ډوډۍ ورسته نیم ساعت د ریخ پرونه پیلېږي. مهرباني عباس،
تشکر صفی الله، خسته نباشین. سلام عمومی مجدد به شما شنوندگان گرامی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان برای دلداری قربانیان غور به این ولایت سفر کرد. انجمن های خبرنگاران کشته شدن خبرنگار آریانا نیوز را در ولایت هلمند محکوم کردند و گزارش های دیگر هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
سازمان عفو بین المللی تصمیم رد مرز کردن شربتگل را یک بی‌عدالتی سنگین خوانده محکوم می‌کند. حکومت افغانستان درباره واقعه دیروز کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در قندوز دستور تحقیقات همه‌جانبه داده است. حکومت ایران شماری از کسانی را که در حمله اوایل سال جاری به سفارت و قنسولگری‌های عربستان متهم شده بودند به مدت‌های مختلف حبس محکوم کرد و اردوی عراق از پیشروی بیشتر در شهر موصل خبر می‌دهد. تفصیل اخبار. سازمان عفو بین المللی تصمیم رد مرز کردن شربتگل را یک بی‌عدالتی از سنگین خوانده محکوم می کند. شربتگل زن افغان که عکس سالهای 1980 وی در پشتی مجله نشنل جیوگرافیک شهرت جهانی دارد، بعد از سپری نمودن 15 روز در بازداشت به افغانستان رد مرز می شود. یک محکمه پشاور امروز دستور داد که او 110 هزار روپیه پاکستانی هم جریمه بپردازد. شربتگل که با چشمان سبز خود در سالهای 1980 سیمای خاص یک کودک مهاجر را به جهانیان شناساند، یک هفته قبل و اتهام داشتن کارت هویت تقلبی پاکستان در پشاور بازداشت شد. حکومت افغانستان درباره واقعه دیروز کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در قندوز دستور تحقیقات همه‌جانبه داده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اشرف غنی، بنا بر هدایت وی در یک تماس تلفنی با والی قندوز جویای معلومات درباره حادثه شد که در آن حدود 60 نفر از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. اعلامیه امنیت ملی میگوید که حنیف اطمر با والی اسدالله عمرخیل گفته است که حکومت درباره این حادثه تحقیقات جدی و همه‌جانبه انجام می‌دهد. مقامات در افغانستان میگویند که نعمت الله ظهیر، خبرنگار تلویزیون آریانا، در نتیجه انفجار امروز ماین کنار سرک در لشکرگاه مرکز هلمند کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. همکاران زخمی شده آقای ظهیر معرفی نشدند. این خبرنگاران ضمن یک گروه از ژورنالیستان به یک منطقه میرفتند که شب قبلی درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شورشان در آنجا صورت گرفته بود. حکومت ایران شماری از کسانی را که در حمله اوایل سال جاری به سفارت و قنسولگری‌های عربستان متهم شده بودند به مدت‌های مختلف حبس محکوم کرد. آژانس خبررسانی نیمه دولتی ایسنا از قول مصطفی شبانی، یک عضو پارلمان، امروز گفت که برخی متهمین به 3 تا 6 ماه حبس محکوم شدند و دیگران رها ساخته شدند. تفصیلات بیشتری داده نشده است. اردوی عراق 6 ناحیه در شهر اردوی عراق 6 ناحیه در شرق شهر موصل را از گروه دولت اسلامی یا داعش پس گرفته است. اداره ضد تروریسم در عراق امروز گفت سربازان نواحی ملایین، سماه، خدره، کرکولی، قدس و کرمه را تصرف کردند. گزارش ها گفتند که سربازان در پیشروی خود با مقاومت شدید روبرو شدند که در آن از توپهای هاوان، بمها، اسلحه خودکار و راکت‌اندازها استفاده شد. این درگیری از هنگامی که نیروهای عراقی و شبه نظامیان کرد 2 هفته پیش عملیات خود برای پس گرفتن شهر موصل را آغاز کردند، شدیدترین جنگ‌های شهری خوانده شده است. اردن میگوید در نتیجه تبادل تیراندازی در یک پایگاه نظامی این کشور 2 مربی نظامی آمریکایی کشته و 3 زخمی شده است. اردوی اردن میگوید این برخورد امروز در پایگاه شاه فیصل در جنوب اردن هنگامی صورت گرفت که موتر حامل آمریکایان دستور محافظان دروازه پایگاه را رعایت نکرده متوقف نشد. یک سرباز اردنی هم در این برخورد زخمی شده است. و ملت گرایان روسی و طرفداران حکومت به مناسبت روز وحدت ملی در سرکهای مسکو مارش کردند. بیش از 10 سال می شود که این روز بنابر حکم کرملین تجلیل می شود. راهپیمایی کنندگان که لوحه ها و بیرقهای روسیه را با خود داشتند در سرک مرکزی تویرسکایا راهپیمایی نمودند. در مناطق دیگر شهر هم گرد همایی ها سازماندهی شده بود. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین یک مجسمه شاهزاده عظیم ولادیمیر را رونمایی کرد. افسانه می گوید که شاهزاده مذکور هنگام حکمروایی خود بر کیوان روز در سال 988 میلادی به دین مسیحیت ارتدوکسی گرایید. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید انتقام کشته شدن افراد ملکی در غور را خواهد گرفت.
این صدا صدای بی جواب نیست. دولت عزادار است، ام اراده انتقام دارد.
مسئولیت کشته شدن خبرنگار آریانا نیوز در ولایت هلمند را تا حال کسی به دوش نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص بازسازی را رد کرد که گفته است یک تعداد افراد دی اردو با مخالفین مسلح ارتباط دارند. سخنگوی این وزارت گفت
منگا دی په هغه باندې کار کو چې هغه څوک چې د مخالفین سره رابطه لري وسلوال پوز کینه نه خوځو چې او نه دوتره.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید عدم تطبیق مفاد موافقتنامه سیاسی دلیل مشکلات به وجود آمده سیاسی در کشور می باشد.
استحکام پایه های حکومت وحدت ملی فقط بر اساس تطبیق مفاد موافقت صورت گرفته می داند.
شربت گل خانم مهاجر افغان که به اتهام داشتن اسناد جعلی بازداشت شده بود رها گردید و به زودی به افغانستان برمیگردد. اداره تحقیقات مرکزی امریکا FBI در مورد یک سلسله اسناد جعلی تحقیقات میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی به ولایت غور در غرب کشور سفر نمود. هدف از این سفر رئیس جمهور دیدار و غمشریکی با خانواده های قربانیان 5 ماه عقرب گفته شده است. رئیس جمهور غنی در این سفرش وعده سپرد که انتقام خون 31 فرد ملکی که گفته می شود از سوی گروه به نام داعش تیرباران گریدند خواهند گرفت. جزئیات موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی عبدالقادر غفوری از ولایت غور می شنوید.
به دنبال کشته شدن 31 فرد ملکی از سوی گروه موسوم به داعش در غور، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور امروز برای بازدید از خانواده های این قربانیان به این ولایت سفر نمود. در این سفر بانوی اول کشور، وزیر امور داخله، وزیر دفاع ملی، وزیر انرژی آب و برق، وزیر فواید عامه و نماینده های غور در پارلمان و مشران جرگه رئیس جمهور را همراهی میکردند. رئیس جمهور غنی بعد از بازدید از خانواده شهدا در محفل دیدار با شهروندان غوری وعده سپرد که خون افراد ملکی را که از سوی گروه های حراس افغان کشته شدند خواهد گرفت.
صدای پرقوت زن بیوه غور، صدای زن مظلوم افغان در تمام نقاط از این کشور است. این صدا صدای بی جواب نیست. دولت عزادار است، ام اراده انتقام دارد.
آقای غنی همچنان تاکید کرد که عملیاتی که 5 روز قبل در شمال مرکزی ولایت غور جهت پاکسازی مخالفین را اندازه گرفته است، الا نابودی لانه‌های دشمن متوقف نخواهد شد.
از جناب والی و از قوای امنیتی و دفاعی ما در غور ابراز امیدوارم. به زودی ممکنم فاجعه را امرای مشارک کردن و بر اساس از او متصامیم عاجل گرفتم که عملیات غور ادایت بدون. امروز صبح باز هدایت دادیم که عملیات بدون اجازه ما توقف داده نمیشه.
رئیس جمهور غنی ضمن تاکید بر انتقام افراد ملکی غور را یکی از ولایت فراموش شده عنوان کرد که به گفته ای وی بعد از این 70% از وقتش را مصرف ولایت عقب مانده مانند غور خواهد کرد.
تعهد اول ما بر تو نیست که 70% وقت ما مصرف ولایت افغانستان سپری میکنم و مخصوصا سر 10 فقیرترین ولایت افغانستان که غور در اون جمله است.
از سوی هم اهداف شورای مرکزی کابل غور و غور هرات، اعمار بندی باغ پوزلیج، مشارکت سیاسی غوریات در حکومت مرکزی و ظرفیت سازی در بخش خانم‌ها از وعده‌های عمده دیگر رئیس جمهور برای مردم غور بود.
ضروریات تعهد دوم مایز که سرک شرق و غرب به هر قیمت باشد تمام بشه. مدت اجرایش امروز برتان گفته نمیتونم.
با این حال غلام ناصر خازه والی غور که در این جلسه سخنرانی میکرد، کمبود نیروهای امنیتی، خرابی شورای مرکزی، ناهنجاری ها در قسمت زنان مخصوصا مناطق اطراف و نبود برق را از چالش های مهمی سد راه غوری ها عنوان کرد.
مردم این دیار از سالهای سال درد بی‌اعتنایی ها، ناتوانی های اقتصادی، محرومیت های عدیده را با خود حمل می کنند. نبود راه مواصلاتی پخته، انرژی برق، آب آشامیدنی صحیح، زراعت میکانیزه، گرانی مواد ارتزاقی و ساختمانی، بیکاری و غیره از یک طرف و از طرف دیگر تهدیدهای تروریستی، تعارضات ذات البینی، راهگیری، کثرت گروه های مسلح غیر مسئول و کمبود پرسنل امنیتی از طرف دیگر هنوز گلوی مردم فقیر این ولایت کوهستانی را می فشارد.
رئیس شورای ولایت غور، نماینده جامعه مدنی، نماینده شورای علما و نماینده زنان نیز در این مراسم از رئیس جمهوری کشور خواستند تا بر وعده‌اش عمل نموده و بر چالش های موجود در این ولایت نقطه پایان دهد. این اولین بار است که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی به این ولایت سفر نموده است و بر انکشاف و بازسازی در غور که یکی از فقیرترین ولایات کشور به حساب می رود بعد سپرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایی حکومت می گوید مشکلات به وجود آمده سیاسی از عدم تطبیق کامل مفاد موافقتنامه سیاسی سرچشمه می گیرد. عبدالله در نشست در کابل گفت زمان حکومت وحدت ملی پایداری خواهد یافت که این موافقتنامه تطبیق شد. اما ریاست جمهوری افغانستان می گوید که تمامی اجراءات حکومت بر اساس این توافقنامه صورت گرفته است. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان بار دیگر خواستار عمل شدن کامل متن موافقتنامه سیاسی برای دوام حکومت وحدت ملی شد. آقای عبدالله که در نهمین سالگرد کشته شدن سید مصطفی کاظمی و همراهانش اشتراک کرده بود گفت که اوضاع کنونی به خصوص در بخش امنیتی و بشری به سوی بحران روان است، اما حکومت متحد به بهتر شدن وضعیت است.
امروز هم ما استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی را ضروری می‌دانیم، اما استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی فقط بر اساس تطبیق مفاد موافقتنامه‌ای که سبب منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شد صورت گرفته می‌داند.
در همین حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان میگوید که بدون توزیع عادلانه قدرت مشارکت فراگیر سیاسی صورت نخواهد گرفت. آقای ربانی میگوید نظام متمرکز به بنبست رسیده و خواستار عملی شدن بیدرنگ موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است.
به خاطر عدم تعریف درست از مناسبات قدرت در ساختار سیاسی کشور، شما میبینید که در این اواخر شاهد بحث های جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی هستیم که نباید در شرایط حساس کنونی کار به اینجا میرسید.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، نیز در پیام کتبی که به مناسبت نهمین سالگرد کشته شدن اعضای ولسی جرگه فرستاده گفته است که خواستار عمل شدن موافقتنامه سیاسی، برگزاری لویه جرگه و نظام اجتماعی متعادل است. پیش از این نیز عبدالله رئیس اجرایه، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از کارکردهای رئیس جمهور انتقاد کردند. اما پاسخ هر ریاست جمهوری در این مورد چیست؟ دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که اجراءات حکومت و گزینش افراد در کابینه بر اساس همین موافقتنامه سیاسی صورت گرفته است.
بر اساس توافقنامه سیاسی تمامی اجراءات انجام شده و در روشنایان گزینش افراد صورت گرفته. در نظام های دموکراتیک تفاوت دیدگاه وجود دارد و این یک اصل است.
در همین حال بشیر بیژن، کارشناس سیاسی افغان، تاکید میکند تا زمانی که رهبران حکومت به جای منافع شخصی منافع ملی را ترجیح ندهند، اختلافات و نگرانی های مردم پابرجا خواهد بود.
مشتری شبکه مخابراتی افغان ویسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
یک خبرنگار افغان در انفجار ماین در ولایت هلمند کشته شد. موتر نعمت الله ظهیر، خبرنگار تلویزیون خصوصی آریانا، صبح روز جمعه با ماین کنار سرک در شهر لشکرگاه برخورد کرد. رئیس جمهور افغانستان و انجمنهای خبرنگاران کشته شدن این خبرنگار را شدیداً محکوم کردند. کسی تا حال مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. ستاره فروغ گزارش می‌دهد.
در ادامه نگرانی ها در مورد خشونت ها در برابر خبرنگاران و عدم مسئولیت آنها در افغانستان، یک خبرنگار در جنوب این کشور شکار ماین شد و جان داد. نعمت الله ظهیر در ناحیه دوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت نارام هلمند صبح روز جمعه در انفجار یک ماین کنار سرک کشته شد. در این رویداد یک کارمند تلویزیون خصوصی خاور زخمی شده است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند که با ظهیر از نزدیک شناخت داشت و بیشتر اوقات در راستای پوشش عملیات‌های نظامی و جنگ و درگیری در این ولایت کنار هم کار می‌کردند، در مورد کشته شدن نعمت الله ظهیر گفت:
نعمت الله ظهیر خبرنگار تلویزیون و رادیو آریانا امروز صبح حوالی ساعت 9 به حوزه 2 جایی که دیر روز عملیات شده بود و او میخواست که برای راپور گرفتن به اوجه برای خودشان به محل امرای خبرنگارای دیگر رسیدن، میخواست موتر خود پارک کنه یک جایی استاد بکنه، یک من در کنار جاده سر موتر خودش انفجار بکنم، خودشان به شهادت میرسه و موترشان هم تخریب میشود.
نعمت الله ظهیر از پانزده ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ شده بود و در رسانه‌های محلی در هلمند نیز کار کرده بود. قرار است جنازه وی در زادگاهش ولایت میدان وردک به خاک سپرده شود. مسئولیت انفجار را که این خبرنگار افغان قربانی آن شد تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. کشته شدن این خبرنگار عکس‌العمل‌های زیادی را به همراه داشته است. رئیس جمهور افغانستان تأثیرش را نسبت به جان باختن نعمت الله ظهیر ابراز کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از محمد اشرف غنی آمده است: تروریستان و دشمنان این کشور بار دیگر ثابت ساختند که به آزادی و انسانیت باور ندارند و برای رسیدن به اهداف شومشان از هیچ گونه عمل غیر انسانی دریغ نمی کنند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد، انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان کشته شدن این خبرنگار را تقبیه کردند. سال 2016 میلادی مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در یک خبرنامه میگوید در جریان 10 ماه اول سال جاری میلادی 12 خبرنگار در افغانستان کشته شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حکومت افغانستان میگوید با عاملین حادثه اخیر کندز به اساس یافته های هیئت موظف اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. در این حادثه که شب چهارشنبه در نتیجه عملیات هوایی مشترک نیروهای افغان و خارجی صورت گرفت، به اساس معلومات اسدالله عمرخیل والی کندز 30 فرد ملکی کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. قاسم سلامل خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که چرا در عملیات هوایی به مسئولیت افراد ملکی توجه صورت نمیگیرد. آقای مینپال میگوید:
بعد از همین حادثه المناک کندز حکومت یک هیئت مراقب گماشتن تا به صحه برن و راجع به این مسئله تحقیقات همه جانبه کنند و بعد نتایجشان امره جمهوری افغانستان شریک پان نمود و در روشنایی تحقیقاتشان اجراعات خواهد شد. ولی یک چیز روشن است برای همه مردم افغانستان که دشمنای مردم افغانستان در خانه های مردم سنگر میگیرند، از اونا به طور اسپر استفاده میکنند همی نتیجه هستند که در اکثر مناطق تلفات جانی به مردم غیر نظامی وارد میشه و از نقصانهای مالی هم به بار میارن.
خب سوال در اینجاست، چرا حکومت افغانستان معلومات استخباراتیشان به این حد ضعیف میباشه که به اساس معلومات نادرست اینا حملات را انجام میتن که بالاخره باعث از بین رفتن افراد ملکی هم میشه؟
کاملا وقتی که همی آیت میره حدیث را بررسی میکنه، ما به همه قضایایی که در همی حدیثه اولناک دست داشتن به اونا با رسیدگی خواهد نمود و امرشان بر خود قانونی میشه. ولی شما میفهمی که جنگ افغانستان بسیار پیچیده هستند و دشمنای مردم افغانستان از هر چال و نیرنگ کار میگیره. وقتی که سرشان فشار میایه در خانه مردم، در قریه ها، اماکن غیر نظامی داخل میشه و از اونا به طور سپر کار میگیره.
و آیا گفته میتونین که به خاطر کمک و مساعدت با فامیل ها و اقارب قربانیان هم برنامه طرف حکومت روی دست است که با اونا کمک شود و همکاری شود؟
مسئولیت همی حیات همی هستند که سهارا بررسی میکنه، هم امرای مردم که زیان دیده امرایشان همکاری همه جانبه صورت میگیره و ما مسئول هستیم که با مردم افغانستان اندن موقع کمک برسانه و امرشان کمک شود.
دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد حادثه کندز صحبت میکرد. رادیو آزادی. وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر سیگار را بی اساس میخواند که در آن گفته شده 16% اردوی ملی با مخالفان مسلح ارتباط دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید روند جلب و جذب به صفوف اردو شفاف است و امکان نفوذ مخالفان مسلح در درون اردوی ملی افغان وجود ندارد. نورالله شایان در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را که در آن گفته شده 16% اردوی ملی با مخالفان مسلح رابطه دارند رد میکند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید ارگان‌های استخباراتی و کشفی همواره تلاش کردند تا جلو نفوذ مخالفان مسلح را بگیرند.
ما در این رابطه کاملا آماده هستیم، کار میکنیم و جلوه آن را میگیریم تا افرادی که با مخالفان مسلح ارتباط دارند با صفوف نیروهای دفاعی را پیدا کردن نتوانند.
سیگار گفته است در نتیجه حملات مخالفان مسلح با استفاده از همین افراد نفوذیشان تنها در سال روان میلادی 9 فرد نظامی و ملکی امریکایی در افغانستان کشته شده و 17 تنشان زخمی شدند. این اداره همچنان می افزاید در جریان سال روان میلادی 44 مورد حمله خودی در میان اردوی ملی صورت گرفته که در نتیجه آن 120 سرباز اردو کشته شده و 170 تنشان زخمی شدند. سیگار در ادامه می افزاید احصای ماه مارچ سال 2016 نشان می دهد که 16% افراد مخالف مسلح جذب اردوی ملی شدند. در همین حالت قله امرخیل کارشناس نظامی می گوید که ارقام سیگار دقیق نیست، اما امکان حضور افراد نفوذی مخالفان مسلح در اردوی ملی می رود.
طالب یک قوت است، چنانچه ما در میانشان افراد استخباراتی داریم، آنها نیز دارند و راپوردهی می کنند، اما اینکه 16% باشد آن را نمی پذیرم.
اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید مخالفان مسلح در بیشتر حملاتشان از لباسهای اردوی ملی استفاده می کنند در حالی که در صفوف اردوی ملی افغان نیستند و نباید تعبیر نادرست شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شربت گل خانم افغانی که به خاطر رنگ چشمانش شهرت جهانی دارد از بند در پاکستان رها شد و تا چند روز دیگر قرار است به افغانستان برود. پلیس پاکستان حدود 10 روز پیش شربت گل را به جرم جعل اسناد زندانی کرد. نشر تصویر این خانم افغان در مجله نشنال جیوگرافیک در سال 1984 او را به شهرت جهانی رساند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
شربت گل دوشنبه آینده به افغانستان برمیگردد. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید شربت گل از بند در پاکستان رها شده و قرار است روز دوشنبه با خانواده‌اش به افغانستان عودت کند. اداره تحقیقات فدرال پاکستان در 26 اکتبر یعنی چهارشنبه هفته پیش خانم شربتگل را به اتهام جعل اسناد بازداشت کرد. محسن داور وکیل مدافع شربتگل در مورد رهایی این خانم افغان میگوید:
محکمه این خانم را به 15 روز قید و 120 هزار کلدار جریمه کرد و قید او از روز اول زندان شدنش حساب می شود که امروز 11 روز آن بود.
اما حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید شربتگل از تمامی قضیه‌ای که نزد پلیس و محکمه پاکستان بود رها شده است. زندانی شدن شربتگل رسانه‌ای شد و نه تنها در مطبوعات خارجی و داخلی بلکه در شبکه‌های اجتماعی نیز به گونه‌ای گسترده انتشار یافت. رسانه‌ای شدن این موضوع پای سفارت افغانستان در اسلام آباد را در این قضیه کشاند و با آنکه تلاش‌های دیپلماتیک برای رهایی شربتگل آغاز شد، یک محکمه شهر پیشاور به روز سه‌شنبه رهایی این خانم را حتی در بدل ضمانت نیز رد کرد. پس از فیصله محکمه، حضرت عمر زاخیلوال به رسانه ها گفت که برای رهایی شربتگل از زندان به صدراعظم پاکستان نامه فرستاده است. تلاش های دیپلماتیک افغانستان باعث شد تا شربتگل به خاطر وضعیت سیش از زندان به یک شفاخانه منتقل شود، اما هنوز هم او به کلی آزاد نبود و در نظارت پلیس پاکستان تحت تداوی قرار گرفت. شربتگل را چشم های سبز رنگش پس از آن به یک چهره معروف مبدل ساخت و چهره یک طفل پناهجوی افغان را به جهان پیشکش کرد که عکس وی در یک شماره مجله نشنال جیوگرافیک در سال 1984 نشر شد. شربتگل اکنون 41 سال عمر دارد و مادر 4 فرزند است. او شوهرش را در مرض زردی سیاه یا هپاتیتیس سی که خودش نیز در آن مبتلا است از دست داده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اتحادیه اروپا از بازداشت وکیلان کردی مخالف حکومت ترکیه در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید مقام‌های این اتحادیه خواهان برگزاری یک نشست اعضای کشورهای اروپایی در انقره شدند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
پلیس ترکیه بر خانه‌های رهبران حزب دموکراتیک خلق ترکیه یا HDP هجوم برده و شمار از آنها را بازداشت کرده است. این حزب در سطح پارلمان ملی ترکیه دومین حزب قدرتمند مخالف حکومت است. در نتیجه تهاجم پلیس 9 تن از اعضا و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ترکیه هنگام دستگیر شدند که از اعتراف‌ها برای جرایمی که متهم شده بودند خودداری کردند. این اتهام‌ها به خاطر تبلیغات تروریستی وارد شده است. فدریکا موگرینی مسئول پلیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفته است از ترکیه انتظار دارد که از دموکراسی پارلمانیش محافظت کند و به حقوق بشر و حاکمیت قانون حرمت بگذارد. بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه روز جمعه گفت نمایندگان پارلمان این کشور به خاطر بازداشت شدند که از اصول محاکم تخطی کردند.
هدف ملت وکیلرندن ساده بی تانسی.
در جریان محاکمه تنها یک وکیل اعتراف کرده و 54 تن دیگر این کار را انجام ندادند و به این ترتیب به قانون بی‌حرمتی کردند. با آنها به خاطر برخورد شده که مطابق خواست محاکمه کار نکردند، بنابراین بازداشت شدند. پلیس ترکیه در شهر انقره بر خانه خانم فگان یوکسداغ معاون حزب دموکراتیک خلق هجوم آورد. همچنان در شهر دیار بکر بر خانه صلاح الدین دمیرتاش رهبر همین حزب حمله صورت گرفته است. سخنگوی حزب دموکراتیک خلق ترکیه اردو رویداد را در صحبت با خبرگزاری رویترز تایید کرده است. به دنبال کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه بیش از 110 هزار تن از مقام‌های ترکی بازداشت و یا هم برکنار شدند. شمار از وکیلان کردی هم در میان هزاران تن شاملند که در بازداشت به سر می‌برند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در کنار اتحادیه اروپا از بازداشت وکیلان کردی در پارلمان ترکیه انتقاد شدید کرده است.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنم. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.